أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد
وعلى آله.
اللهم
على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب یه نکته رو عرض می‌کردیم که این بحث کنونی ما وابسته به این هست که یا دلالت عام نسبت به زمان انحلالی هست یا انحلالی نیست، حجیت دلالت انحلالی هست یا انحلالی نیست، اینا همه دخالت داره در بحث ما. یه نکته ای رو اینجا من عرض بکنم که در لابلای عرض سابق هم ذکر شده ولی میخوام روش تأکید بکنم، اون اینه که ما اینکه مخصص چگونه تصرف در عام میکند هم تو این بحث دخالت داره. معمول آقایون میگن مخصص ظهور عام رو از بین نمیبره، حجیت عام رو از بین ببره، یعنی به تعبیر دیگه در مرحله مراد استعمالی تصرف نمی کند، در مرحله مراد جدی تصرف می کند مخصص. ولی به نظر می رسه همیشه اینجور نیست. ما احیانا ممکنه از مخصص کشف کنیم که عام اون ظهور اولیه‌ای که داشته رو نداره. مثلا فرض کنید از مخصص ما کشف کنیم که اون استغراقی که در عام استغراق حقیقی هست مراد نیست و استغراق عرفی ملاک هست مثلا، یا اینکه عام مراد همه افراد متعارف و غیر متعارف رو شامل میشه. اصل اولی اینه که عام افراد متعارف و غیر متعارف رو همش رو شامل بشه، ولی ممکنه به قرینه مخصص ما کشف کنیم که عام فقط ناظر به افراد متعارف هست. یعنی اصلا مدلول تفهیمش، حالا من مدلول استعمالی تعبیر نمی کنم، مدلول تفهیمی عام از اول متعارف ها بوده، استیعاب عرفی بوده، ولی راویان فرائینی رو که داله بر استیعاب عرفی بوده چون مثلا قرائن حالیه بوده اونها رو منتقل نکردن اینها، که در نتیجه اگر دوتا احتمالی که ما داریم هر دوش مفتاق متعارف باشه یا هر دوش با استیعاب عرفی سازگار باشه، طبیعتا یه مورد که تخصیص خورد است، مورد دومی که شک میکنیم تخصیص بخوره نمیتونیم به عام تمسک کنیم، چون عرض کردم عامی که 100 تا مصداق داشته باشه اگر یک مصداقش خارج بشه، خروج یک مصداق، ممکنه کشف کنه که این عام استیعاب عرفی مراد نفت، استیعاب عرفی با 99 نفرم سازگاره، با 98 نفرم سازگاره، با 97 نفرم سازگاره. مثلا اگر یک دو نفر دیگه بخواییم از تحت عموم خارج کنیم احتمالش باشه، این مخالفت ظاهر تازه‌ای نیست. اینی که این بحث رو مورد به مورد فرق داره، آیا احتمال این که این عرفن جمع عرفی به این هست که تصرف در ظهور می شود یا به تعبیر دیگه تصرف در دلالت اون دلیل میشه نسبت به مدلول تفهیمی، یا نه تصرف در مرحله مراد جدی میشه. به تعبیر دیگه عرف برای خودش این سوال مطرح هست که چرا متکلم با وجودی که مرادش در از دلیل عام، ولو مراد جدیش به هر حال از دلیل عام عموم نبوده، چرا لفظی رو به کار برده که این لفظ ظاهرش مراد به اسکل ولی ظاهر ولو در نزد ما این ظاهرش همه افراده. وقت برای حل این مشکل راه حلای عرف میبینه. یک راه حلش اینه که میگه برای ما ظاهره، برای مخاطب معاصر ظاهر نبوده. یه راه حل دیگه این هست که بگه که اصل اولی این هست که متکلم برای بیان مقصودش به یک کلام اکتفا کنه، ولی اینجا متکلم به یک کلام اکتفا نکرده و تمام المقصودش رو با دو کلام، کلام اولیه و کلام داله بر مخصص بیان کرده. اینا مورد به مورد فرق داره و یک حکم واحد در همه موارد نمیشود محکم کرد. علی تقدیر بحث عمده اینه که تحلیل عرف از نحوه تصرف مخصص در عام اون مهمه. عرف آیه تحلیلشو به مرحله مراد تفهیمی برمیگردونه، یعنی میگه در مراد تفهیمی متکلم به اون گونه ابتدا خیال میکردم نبوده، یا به مرحله مراد جدی برمیگردونه. بعد اون مراد تفهیمیش هم به چه نحوه انحلالیه، یعنی اون نکته‌ای که به وسیله مخصص ما تصرف کردیم در عام، آیا همون تصرف اقتضای یک مطلب دیگه‌ای داره که احیانا ممکنه خلاف ظاهر بیشتری مرتکب نشیم. این هم نکاتی هست که این مجموعه رو باید مورد به مورد توجه کرد. بنابراین من این تعبیر رو که مرحوم آخوند تعبیر میکنه که عام به وسیله تخصیص مجاز نیست، من رو بحث مجازیتش خیلی تکیه ندارم. که مجاز، حالا مجاز ممکنه مربوط به اراده استعمالی باشه و اینا، ولی این که عام به قرینه تخفیف ما کشف نکنیم که مراد تفهیمی متکلم از ایراد عام خاص باشه، یعنی غیر از تمام افراد باشه، این ثابت نیست. احیانا ممکنه ما فرض کنید، این نکته رو میگم، این که مورد مخصص نیست، این درسته، یعنی مورد مخصص عموم نیست، ولی احیانا ممکنه ما از این که بعضی از مواردی که مشابه مورد روایت نیستند، مشمول اون حکم نیستند، ممکنه ما اینجوری بفهمیم که اون قاعده‌ای که تو دلیل ذکر کرده، اون قاعده مربوط به مشابهات موضوعه. مثلا ببینید، مثلا فرض کنید میگم من زید رو اکرام کنم، میگه اکرم الاله، ما میگیم عالم اختصاص به زید نداره، ولی بعد میبینیم بعضی از علما هستن که وجوب اکرام ندارن. این ممکنه قرینه بشه برای اینکه مراد از اکرم العالم مثلا عالم های همسنخ زیده، مثلا عالم علوم دینی، و مطلق عالم مراد نیست، و به قرینه خود اون مورد قرینه شده برای اینکه مراد از عالم یک سنخ خاصی از عالم اراده شده. و مثال این مورد به طور طبع اولی مخصص نیست، ولی اینجا قرینه خروج بعضی از افراد میتواند ما رو به اینجا برسونه که اینجا برخلاف اصل یک مورد خاصی اراده شده و امثال اینا. اینه که ما همیشه بگیم از مخصص تصرف در ظهور نمی کنه، نه، مخصص میتواند در ظهور دلیل در مراد تفهیمی هم تصرف بکنه، و وقتی تصرف کرد باید دید نحوه تصرفش شکلیه، آیا نحوه تصرفش به گونه ای هست که اون فرد مشکوک رو همراه با اون فرد متیقن هم از دلالت دلیل خارج کنه. چون ممکنه اون دلالت وقتی در اون فرد متیقن رو خروج خارج شد، دیگه دلالت نسبت به فرد مشکوک نداشته باشه. آیا استقلالیه، این دوتا دلالت مستقل از هم داره، یا نه مستقل نیست. همین که اون فرد متیقن رو خروج خارج شد ناشی از این نکته ای هست که اون نکته در مورد فرد مشکوک الخروج هم هست، مثلا استیاب عرفی که عرض کردم، اون استیاب عرفی همچنان که فرد متیقن الخروج رو از شمول دلیل خارج میکنه، ظهور دلیل رو نسبت به فرد مشکوک الخروج هم از بین میبره. اینا نکاتیه که مورد به مورد فرق داره. اینها یکی از نکاتی که در این فضا تأثیر گذار هست بحث مقتضی و مانع و این بحث ها هست. مقتضی و مانع، حالا چه به نحو قاعده مقتضی مانع باشه چه به نحو مقتضی مانع در ملاکات باشه، چه مقتضی و مانع در غیر ملاکات، به نظر مثل هر دوش اثر گذار باشه در این بحث، فقط اختصاص نداشته باشه به اون مقتضی و مانعی که از باب ملاکات باشه. توضیح ذالک این که عرض کنم خدمت شما، یه دلیل که میاد میگه اکرم العالم. اکرم العالم ظاهرش اینه که تمام افراد علما وجوب اکرام دارند، ملاک برای وجوب اکرامشون وجود داره، مانعی هم وجود نداره. خب ما بعد میفهمیم که زید در یک زمان خاصی وجوب اکرام نداره. این ممکنه ما از اول اکرم العالم رو عرف اینجوری بفهم با توجه به ملاکی که اکرم العالم داره، این بفهمه که اکرم العالم میخواد بگه در هر فرد عالم و در هر زمانی ملاک حکم، مقتضی حکم موجود است و مانعش مفقود است. یعنی یک نوع دلالت انحلالی با توجه به اون ملاکات فهمیده بشه، یعنی خود عرف بفهمه که، یعنی اینجوری از دلیل برداشت کنه که نه دلالت های متعدد، دلالت به این که کل فرد فی کل زمان فیه المقتضی من دون المانع. بنابراین اگر در یه موردی ما فهمیدیم که اصلا مقتضی ندارد یا مانع دارد، این به افراد دیگه سرایت نکنه. یعنی اون نکات تناسب و توک موضوع گاهی اوقات یعنی دخالت نکنه به این معنی. حالا من اینو اصلاح کنم، یعنی باید بعدم این نکته رو باید دنبال کرد که وقتی کلام متکلم ظهور داره که همه افراد اون عام، ملاک دارن، مقتضی دارن و مانع در موردشون مفقوده و در همه ازمان هم همین شکل است، چطور شده که زید در یک زمان خاصی از تحت دلیل خارج شده؟ این تحلیل رو هم باید بکنیم. این تحلیل گاهی اوقات به این نتیجه ما رو مثلا میرسونه، اون مبنای مرحوم آخون که بگیم اینجا از باب ضرب القانون هست، و ضرب القانون هم تابع اون مسبب ملاکه. مسبب ملاک وقتی تمام افراد در تمام ازمنه هستن، متکلم قانونش رو برای این ضرب کرده، یعنی در واقع میخواد به شما تفهیم کنه که همه این افراد در همه ازمان این ملاک برشون ثابت. حالا یک فرد رو ما فهمیدیم که چنین نیست، اون در واقع اون باعث نمیشه که در سایر افراد ما نتوانیم به عام تمسک کنیم. این نکات مربوط به ملاکات حکم دخالت میتواند داشته باشد در فهم انحلالی بودن دلیل و عدم انحلالی بودن دلیل، یعنی در نحوه ظهورات و انحلالی بودن و عدم انحلالی بودن دلیل هم دخالت داشته باشد. که این دیگه بحث این نیست که مقتضی مانع به قاعده مقتضی مانع اصلا نمیخوایم، مرحوم حاج آرزو این ظاهرا مرادشه، اون تعبیری که از حجا رضا به قاعده مقتدی مانع نمیخواد تمسک کنه، میخواد بگه که نه از سنخ مقتدی مانع و امثال این هاست و این مقتدی مانع نسبت به افراد در ازمنه انحلالیه. تعبیری که اگر مراجعه بفرمایید به بحث مقتدی مانع اون شکلی رو اینجا نمیخواد پاشو وسط بکشه.
این هاشا خود مراد استعمال یا مراد تفهیمی، یعنی دیگه
یعنی خود مراد تفهیمی هم میتواند متعدد باشه و متکلم چرا بعضی افراد رو ذکر نکرده، مفصل چیزی داشته، گیری داشته، نمیتونسته. فرض کنید مصلحت تدریج در بیان احکام اقتضا میکرده است که مراد خودش رو با دو تا کلام بیان کنه. خب این که اون اولی این دو تا کلام رو که کنار هم قرار بدیم، ما میفهمیم که در واقع اون عامی که شامل همه افراد در همه ازمان هست به عنوان یک مرجع قرار داده که اگر در یک موردی مخصصی وارد نشد یا مخصصی احراز نشد ورودش، شما بتوانید به او مثلا تمسک کنید. این یه مقداری وابسته به اون عرض کنم خدمت شما نگاه ما و تحلیل ما از نحوه تصرف مخصص در عام، و نحوه تصرف مخصص در عام خیلی دخالت داره، و این اصلا این نحوه تصرف مخصص در عام در حجیت عام در تمام الباقی هم دخالت داره. ما اون تون بحثم گفتیم ما دلیل نداریم که در همه موارد عام در تمام الباقی حجیت هست. احیانا ممکنه عام در تمام الباقی حجیت نباشه به دلیل اینکه اون نکته‌ای که مخصص رو از تحت دلیل عام خارج میکنه، همون نکته فرد مشکوک الدخولی که مورد بحث ما هست، اون همون رو هم از شمول ظهور عام خارج کنه و امثال اینا. اینه که مورد به مورد به نظر میرسه با همدیگه فرق داره. حالا اون بحثی رو که ما دیروز مطرح میکردیم بحث قاعده مقتضی مانع بود، اون رو اجازه بده یه مقدار اون رو هم تکمیل بکنم. ببینید ما اگر میخواییم ببینیم مخصص که باعث میشه یک فرد از تحت شمول دلیل عام خارج بشه از چه بابیه، یعنی عنوان مخصص رابطهش با عنوان عام چیه؟ عرض کردیم عنوان مخصص ممکنه از باب تضاهم ملاکات باشه. وقت تضاهم ملاکات هم به دو شکل، تضاهم به اصطلاح مصلحت در متعلق فقط مطرح باشه، یا تضاهمی که مصلحت در جعل، مصلحت هایی که به یه نحوی از آنها به جعل مربوطه، اون هم در این تضاهم نقش آفرین باشه. این دو جور تضاهم هست. البته همین هم تضاهم های ملاکی به اصطلاح مرحوم آقای صدر هست. ما این یه جور دیگه هم هست که این دلیل مخصص و عنوان مخصص جنبه ورود داشته باشه نسبت به اون دلیل عام. خوب ما صحبت سر این بود که شناخت ما چجوری میتوانیم تشخیص بدیم که این از سنخ وروده یا از سنخ تضاهمه. حالا هر کدوم از این بعد خود اون تضاهم ها هم آیا از سنخ تضاهم در ناحیه متعلق الحکمه یا تضاهمی به خاطر ملاک در متعلقه یا ملاک در حکم هم دخالت داره، از جهت اثباتی چگونه میتوان اینا رو تشخیص داد. حالا یک مرز میکردیم فرق بین ورود و تضاهم این هست که در ورود اینکه شخص خودش رو داخل در موضوع ورود قرار بده اشکالی نداره، ولی در توهم انسان خودش رو داخل در افراد توهم قرار بده اشکال داره. خب اینجا یه نکته ای رو من تذکر بدم. یه مثال ما اینجا برای ورود می‌زدیم، این مثال نیاز به یک توضیحی داره. اون مثال این بود که صلات، شارع مقدس گفته نماز باید 4 رکعتی باشه، مسافر رو استثناء کرده، گفته مسافر نماز 2 رکعتی میخونه. و این ما میگفتیم این از باب عنوان سفر رابطش نسبت به ادله اولیه جمعه ورود داره، به دلیل اینکه اگر جنبه تضاهم بود ما حق سفر کردن نباید داشته باشیم، یعنی نباید خودمون رو داخل در عنوان مخفف قرار بدیم که اون وقت تضاهم کنه مصلحت ملزمه نماز تام از ما فوت بشه. این اول ورود باید باشه که اصلا اون مصلحتی فوت نمیشه. اینجا یه نکته ای رو اولا تذکر بدم، اون اینه که گاهی اوقات یک مصلحت ملزمه‌ای عرض کنم خدمت شما، یک مصلحت ملزمه‌ای مثلا نماز 4 رکعتی داره، از اون طرف یک مصلحت تجویز سفر داره که افراد رو ملزم بکنن به مسافرت نرفتن، خودش مفسده داره، خودش مفسده داره. احیانا ممکنه یک چرا شارع مقدس با وجودی که با مثلا مسافرت رفتن، ممکنه با مسافرت رفتن اون مصلحت تامه، حالا اول این نکته قبل از این عرض بکنم، اون اینه که این نکته توجه بفرمایید، ما این که میگیم مصلحت تامه در نماز 4 رکعتی هست، ممکنه این مصلحت تامه در نماز 4 رکعتی در مورد مسافر یک مصلحت بدیلی در نماز 2 رکعتی باشه، که این مصلحت بدیل جای اون مصلحت 4 رکعتی رو بگیره، که این خودش در واقع بازگشت میکنه به همون مفهوم ورود. یعنی تعیینی بودن مصلحت نماز 4 رکعتی در جایی هست که شخص مسافر نباشه. مسافر بودن منشأ می شود که تعین مصلحت نماز 4 رکعتی از بین بره، این نسبت به متعین بودن نماز 4 رکعتی اون مصلحت رو از بین ببره و یک مصلحت بدیلی در نماز 2 رکعتی وجود داشته باشه. البته ممکنه نگید که لازم این حرف شما این هست که خب در مورد نماز مسافر مخیر باشه انسان نماز 4 رکعتی بخونه یا نماز 2 رکعتی، چون فرض اینه که جایی که مسافر هست اون مصلحت نماز 4 رکعتی هست، یه بدیلش هم در نماز 2 رکعتی هست. پاسخ مطلب اینه که ممکنه اینجا یک سری مصالح نکات دیگری وجود داشته باشه که اون نکات باعث بشه که اون، یعنی اگر ما بودیم و همین نکته تنهایی باید میگفتیم که نماز 2 رکعتی از باب رخصته نه از باب عزیمت. ولی ممکنه یه نکات جانبی دیگه اینجا وجود داشته باشه و اون نکات جانبی دیگه منشأ بشه که دیگه ما ملزم باشیم به این نماز دو رکعتی. حالا بعد توضیح میدم اون نکات دیگه شو. اگر ما بودیم و همین جوری هیچ دلیل خارجی نبود، اینکه ما در نماز چهار رکعتی شعار اجازه داده نماز انسان سفر بره، به خاطر این ممکنه باشه که در واقع مصلحتی از شعار فوت نمیشه. نماز دو رکعتی همون مصلحت نماز چهار رکعتی رو میتونه داشته باشه. ولی قضیه ما در مورد نماز مسافر اینجور نیست. ما ادله ای داریم که میگه اینکه شارع اجازه داده نماز دو رکعتی خونده بشه از باب هبت الله، خدا داره منت میذاره بر چیز افراد، منت میذاره، میخواد اون سختی که نماز چهار رکعتی داره اون سختی رو بکاهه. از باب یک نوع هدیه‌ای هست که خدا به بندگان داده. این معناش اینه که ولو اون نماز چهار رکعتی هنوز مصلحت داره، ولی یک مصلحت دیگری که اینجا هست که مصلحت هبه دادن، این مصلحت هبه دادن باعث میشه که شارع مقدس با وجودی که اون مصلحت نماز چهار رکعتی هست، این مصلحت نماز دو رکعتی رو ملزم میشه. خب بحث اینه اصلا چرا شما مسافرت بکنید که کاری بکنید که اون نماز چهار رکعتیه اون مصلحتش، بالاخره اون مصلحته داره فوت میشه. آیا شارع میتواند اجازه بده به شما که سفر بکنید تا اون زمینه هدیه دادن به شما فراهم بشه؟ چون در سفر سخته، نرو سفر تا نماز چهار رکعتی برات سخت باشه شارع اقتضا کنه که شارع به شما منت بگذاره، بگه حالا که سخته مگه مجبوری بری سفر؟ مجبوری که نیست. تو فرض اینه که حالا جایی که مجبور باشه آدم سفر بره اون خیلی مهم نیست، بحث اینه که جایی که مجبورم نیست همجوری داره میره سفر، اختیاران داره میره سفر، امثال اینها. خب اینجا باید همون بحثی رو که الان مطرح کردم پاشو بسط کشید. گاهی اوقات مصلحت در این هست که شارع اجازه سفر بده، یعنی ترخیص در سفر خودش مصلحت داره، که این ترخیص در مصلحت در ترخیص در سفر مزاحم هست با مفسده ترک نماز چهار رکعتی، یا بفرمایید مصلحت نماز چهار رکعتی. اینی که با وجودی که شارع مقدس نماز چهار رکعتی براش اهمیت داره، چرا باز اجازه سفر میده؟ به خاطر اینکه ممکنه به اصطلاح ترخیص در انداختن انسان در، یعنی ترخیصی که باعث می شود که آدم خودش رو در ضعف تضاهم قرار بده، اون خودش مصلحت داشته باشه. و اینا بنابراین نتیجه این بحث این میشه، این که ما میگیم ممکنه، یعنی هر جایی که ما دیدیم شارع اجازه داده که انسان خودش رو در ضعف تضاهم قرار بده، کشف میشه که حتما از نوع وروده، نه حتما لازم نیست از نوع ورود باشه، ممکنه به خاطر مصلحتی که در نفس مصلحتی که ملاحظه، حالا به عنوان ایقاع در ظرف اضطرار تعبیر نکنید، یک عنوانی اینجا وجود داره که این عنوان ملازم هست که اگر بخوایم این عنوان محقق بشه قهرن دو ظرف تعارض انسان قرار میگیره، تضاهم قرار میگیره. شارع مقدس به دلیل اینکه مصلحت هست در ترخیص در سفر رفتن، ولو ترخیص در سفر منشأ میشود تفویت بشود، اجازه میدهد که اون تفویض بشود، اجازه میدهد اون تفویض بشود. البته حالا که شما سفر رفتید، علتی که اجازه میدهد او تفویض بشود تازه داخل در تضاهم میشود و هدیه و اون بحثای هدیه و اینها تازه موضوعش پیش میاد. حالا یه نکته هم اینجا من ضمیمه بکنم، اون اینه که از روایات ما در باب صلات مسافر استفاده میشه که دو تا نکته دخالت داره در دو رکعتی بودن نماز. اصل این، اصل مشروعیت دو رکعتی به خاطر هدیه الهیه، اما اینکه این مشروعیت به نحو الزامی شده به طوری که دیگه نماز چهار رکعتی رو شما حق ندارید بخونید، به خاطر مصلحت قبول الهدیه است. تو روایات هست که خداوند شما رو هدیه داده، اگه شما بخواید نماز چهار رکعتی بخونید معناش توهین به خداست، یعنی ما
رد کردید
هدیه، رد الهدیه است. این قبح رد الهدیه اقتضا کرده که شارع مقدس اصلا اول اجازه نداده شما رو هدیه رد کنید. اینا همه در مرحله تضاهم ملاکیه ها، نه به مکلف واگذارم نکرده که مکلف اختیار داشته باشه یا نداشته باشه، در همون مرحله که شارع میخواسته حکم رو بکنه. اصل مشروعیت نماز دو رکعتی به خاطر هدیه الهیه، اینکه این مشروعیت به الزام تبدیل شده به خاطر قبح رد الهدیه است. این قبح رد الهدیه باعث شده که مفهوم الزامیه. حتی اینا هیچ کدومشون اون بحث داخل بحث ما نیست، یعنی اینکه ما میخوایم بگیم حالا اصلا بچه شارع اجازه داده شما سفر برید تا این بحث پیش بیاد، یعنی موضوع هدیه مال کسیست که سفر بره، چرا شارع اصلا اجازه داده سفر بره؟ این رو باید تضاهم بین مصلحت ترخیف در سفر با مصلحت نماز چهار رکعتی است. اینی که به اون نحوی که ما می‌خواستیم مطلب رو دنبال کنیم که حتما این از باب ورود هست و امثال اینها، نمیشه به اون شکل مطلب رو به یه معنا فرمایش ها جام نقص شد. حالا یه توضیحی داره بعد من فردا وقت گذشت فردا شنبه انشالله بحث ادامه میدم، یه مکملی داره، اون مکملش رو من شنبه عرض میکنم و این رو حالا بحث رو فردا شنبه جمع میکنم. ما حالا یه بحثی آقای شهیدی اینجا عنوان کردن، اون اینه که یه بحثی هست در مورد این که کسی که به اصطلاح یک شیعی اول معونه بوده متعلق خمس نبوده، پس کن جواهراتی که زنها دارن که جزء شوناتشونه خب باید بگردن بیاویزن تو اینا، بعد پیر شده دیگه اصلا احتیاج نداره و از معونه بودن خارج شده، آیا اینجا حکم مسئله چیه؟ اصلا این بحث مربوط به بحث ما هست یا نیست؟ این آقای خویی رو داخل در بحث کردن، آقای شهیدی اشکال میکنه که این اصلا داخل در بحث نیست در ابتدای کلامشون، ولی در پایان بحث از یه زاویه دیده دیگه بحث رو وارد میشن، همون کلام آقای خویی رو میپذیرن و ما در واقع یه بحث فقهی اینجا و یک بحث اصولی اینجا ما داریم. بحث اصولیش این هست که آیا این بحث خروج، حالا اصلا فتواهاشو عرض بکنم، اینجا سه تا فتوا در مسئله هست، سه تا فتوا موقعی که ما جوان بودیم مراجع تقلید ما سه تا فتوا داشتن، مرحوم امام، مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای عراکی. مرحوم امام نظرشون این بود که اگر بر فایده در زمان فایده بودن سال بگذره و بعد از گذشتن سال از معونه بودن خارج بشه، به محض خروج از معونه و باید خمسشو بده. لازم نیست بعد از خروج از معونه سال بگذره، همین که در زمان معونه بودن سال بگذره کفایت میکنه برای لزوم خمس. این یه فتوای مرحوم امام بود. یه فتوا مرحوم آقای خویی داشتن که میگفتن چیزی که معونه شد مطلقا از شمول خمس خارجه، بعدن هم از معونه خارج میشه، اصلا خمس نداره ولو سال بگذره. یه نظری هم آقای عراکی داشتن، میگفتن بعد از اینکه از معونه خارج شد تازه سال مش تعلق میگیره، اگر بعد از خروج از معونه سال بش بگذره خمس واجب میشه، که حاجا همین نظر آقای عراکی رو پذیرفتن به اینها. حالا ما یه بحث داریم که این مباحث، این مثلا فرع فقهی به بحث ما مربوط هست که مربوط نیست، یه بحث، بحث اصولیه. یه بحث دیگه این که خلاصه در این مسئله حق چیه، این مطلب رو انشاءالله دنبال خواهیم کرد. صلی الله علیه و سلم و علی محمد و آل محمد.